درود بر شما وطنان گرامی. از کنم اندکی طول کشید، اینجا فرش کشی بود، دوستانی آمدن اینجا فرش بکشن ببرن بیرون. این است که ما مجبور شدیم صبر کنیم تا سر و صدای این کار بخوابد. یک برادر افغان یک فکسی فرستادن، چندی در کابل بودم، از صدای بلند اذان به سطوح آمده این ربایی را سرودم، تا بانگ خران ز کوه و برزن خیزد، از ملک فریدون و تهمتن خیزد. این مردم گریان نگردد خندان، که البته مثل چهارمش سکته داره و غلط افتاده. باری میگویم پرمایم که تا 250 سال قبل ما در مملکت خود افغانستان کنی افغان یا اوغان یا پشتو زبان نداشتیم و خیلی اندک به تعداد بودن. آیا چه عوامل در کار است که پشتو زبان را حاکم ما کردن و جدن در تعویض زبان دری و فرهنگ فارسی جدیت نموده و تمام بودجه مملکت مصرف آن میگردد؟ خب بله، عرض کنم به یاد داشته باشیم تا زمان ناصرالدین شاه و اینها این زبان فارسی و فرهنگ ایران در هندوستان هم وسعت بسیار داشت، اونجا هم تأثیرش رو قطع کردن و این برمیگردد. به گمان من، تحقیقی در این باب ندارم که چرا این وضعیت هست، اما گمان میکنم که عرض شود که این اعمال ضد فرهنگی در افغانستان بیشتر به توسط پاکستانی ها انجام میشه اینها، و مطالب دیگری هم حتما هست که ما نمیدانیم تا این لحظه. خب اجازه فرمایید که بریم ببینیم که این کودتای حضرت امام حسین چی شد. خب بله، گفت که بله، پس حسین آهنگ رفتن کوفه کرد و اهل بیت و اهل کوفه بیعت تمام کردن و نزدیکی و رسولی نزدیک حسین فرستادم. پس مردی از هواخواهان یزید نامش عبدالله ابن مسلم سوی نعمان ابن بشیر رفت که امیر کوفه بود و گفت دو روز است که مسلم عقیل اینجاست و همه کوفه با وی بیعت کردند و حسین ابن علی را از مکه بیاوردند، مسلم ابن عقیل را بگیر و سوی یزید فرست. و این نعمان ابن بشیر از یاران پیغمبر بود علیه السلام، گفت تا ایشان از من پنهان دارند من آشکارا نکنم. این آقا میل داشت به اهل بیت و اینها، گفت که تا اونها آشکار نکنن من کاری ندارم، نه، و تا با ما حرب نکنن من با ایشان حرب نکنم. عبدالله بیرون آمد و نامه کرد سوی یزید و او را آگاه کرد که مسلم بن عقیل آمد و حسین همی آید. و من نامان را گفتم، او مرا چنین جواب داد، باید که امیری دیگر فرستی به کوفه. این نامه چون به یزید رسید گفت کرا فرستم؟ اندیشه کرد و گفت این کار هیچ کس نیست مگر از آن عبیدالله ابن زیاد، عهد عراق و کوفه نزدیک عبیدالله ابن زیاد فرست و گفت کسی را به بصره خلیفت کن و خود به کوفه رو و مسلم ابن عقیل را و هر که بابه بیعت کردن بکش، و اگر حسین را بیابی و اون نیز بیعت نکند او را هم بکش و سرش سوی من فرست. بله، اینا کسانی بودن که در روزگار جاهلی همه با هم رفیق بودن، یه قبیله بودن. حالا که موضوع قدرت هست و حکومت ری، حالا شما فکرشو بکنید که ما به چه بدبختی افتاده بودیم که اینها به ری حکومت میکردن و قبالش رو دست به دست میکردن، حتی به شمر گفتن حکومت ری بهت میدیم، برو بکش و سرش رو بفرسته اینها. چون او اقدام نمیکرد این عبیدالله رو فرستاد. پس این حالا این کی بود؟ این ابن زیاد. زیاد کاردار علی بوده، دو قتل عام هم در ایران کرده این زیاد. زیاد ابن ابی، یعنی زیاد پسر پدرش، که البته به واسطه لیاقتی که نشون داده بود در کار آدم کشی و دزدی و عرض میکنم گرفتن اموال و اینها، مدیریت در کار تجاوز، این آقا رو ابو سفیان آورده بود و در حضور بزرگان عرب گفته بود دیگه نگوید زیاد ابن ابی، بگوید زیاد ابن سفیان، این برادر من هست. و عرض شود که این زیاد کاردار علی بود در زمان خلافتش در بخشای ایران. این عبیدالله پسر همو بود. خب چون نامه عبیدالله ابن زیاد رسید سخت شاد شد و برادر خیش عثمان ابن زیاد به بسته خلیفت کرد و آهنگ رفتن کرد. پس اون شب مسلم ابن جارود سوی وی آمد و گفت رسول حسین آمده است با نامه ها سوی شیعت و ایشان را به کوفه همی خواند و مهتران بسته اون رسول را پنهان کردند تا چون تو بروی او را بیرون آرند. عبیدالله همون شب این سلیمان را که مولای حسین بود طلب کرد و به چوب او را مقر آورد که اون نامه سوی که آوردم. عبیدالله دیگر روز مردمان بصره را گرد کرد و گفت من آگاه شدم که حسین سوی شما نامه کرده است و رسول او را بگرفتم و مقر کردم. فرستاده حسین را گرفت بس به چوب اونم همه چیز را گفت و بزرگان صدا کرد و برشون سخنرانی کرد و شما رسم من دانید که من چگونه کشندم و همی به کوفه خواهم رفتن تا مسلم عقیل را و متابعان او را بکشم. اکنون شما هوشیار باشید. پس اون سلیمان را که رسول حسین بود بیاورد پیش ایشان میانش بدونیم زد و گفت من توانم که اون کس را بکشم که این نامه به دیشان آورد و نخست نویسنده را بکشم. اکنون شما هوشیار باشی. فرستاده حضرت امام حسین علیه السلام رو آورد از وسط شق زد و گفت حواستون باشه این سزای کسی است که کودتا بکنه. کودتاچی نداریم در این حدود و من دارم میرم اونجا کوفه حساب این مسلم ابن عقیل و طرفداراشو برسم و برگردم. پس عبیدالله ابن زیاد برفت با سپاه بسیار. چون به قادسیه رسید سپاه را اونجا دست باز داشت و بر اشتری زینی نشست و براند. میان شام و خفتن به کوفه رسید با 10 سوار و عمامه بر سر داشت و تحت عنق بسته بود. عمامه رو میذاشن عربا یه چیزم از زیبری میامد که دیدین تحت عنق از زیر گردن یعنی میره بالا. و مردمان کوفه خبر آمدن حسین داشتن. حالا گفته بودن حسین داره میاد، این آقای ابن زیاد هم داره میره، به همون هیئت حسین خودش درست کرده با عمامه و تحت عنق به قول مورخ داره میاد، حالا میرسن بی خیال میکنن حسینه. بله چون دانستند که حسین است، چون به جماعتی برسیدی سلام کردی، ایشان همه بر پای خواستند و گفتند و علیک السلام یا ابن رسول الله صلی الله علیه و سلم و خلق بسیار بر وی گرد آمدند و هر کسی همی گفت به خانه من فرود آی یا ابن رسول الله تشریف بیارین اینجا یخنی بخورین چلو کباب آماده است. به ابن زیاد و او همین رفت تا به در سرای سلطان رسید. در سرای سلطان یعنی در دارالاماره در کوفه. نعمان ابن بشیر در ببست و به بام کوش برآمد و گفت یا ابن رسول الله بازگرد و تو ایدر نبایست آمدن. حالا اون آقای که حاکم بود اونم فکر کرد که این ابن زیاد حسین رب بالا گفت آقا یا ابن رسول الله نیا تو اینجا خطرناک از این صحبتو. پس مردمان نومان را دشمن دادند و گفتند در بگشای تا فرزند رسول خدا اندر آید. بقیه هم که فکر می‌کنی حسینه من فحش دادم به اون. نومان گفت نگشایم و من نخواهم که گویند حسین ابن علی را به ایام او کشتند. پس ابن زیاد گفت در بگشای که لعنت بر تو باد و بر حسین. مردمان او را بشناختند و بگریختند. نومان در بگشود و عبیدالله به سرای اندر شد و مسلم ابن عقیل آگاه شد به سرای هانی ابن اروندر گریخت. فرار کرد به منزل هانی، همون بزرگی از بزرگان که نامه نوشته بود و اون مهتر شیعت علی بود، یکی از بزرگترین شیعان علی بوده. و عبیدالله ابن زیاد دیگر روز مردمان را گرد کرد و گفت من بدان آمدم که شما را و هر که با حسین بیعت کرده است همه را بکشم. کاری نداشته، این آخوندام از همینا به ارث بردن. مخالف رو بسته کشت، آقا حذف کرد، دشمن هستن. بله اومدم همه رو بکشم و من دانم که شما شیعت حسینید. پس هانی ابن عروه را گفت من شنیدم که مسلم ابن عقیل به خانه تو است. گفت نیست. گفت سوگند بخور. هانی سوگند نخورد. عبیدالله هانی را باز داشت و کس فرستاد به سرای وی تا مسلم را بگرفتند و پیش عبیدالله آوردند. عبیدالله او را با هانی باز داشت. پس خلقی گرد آمدند بر در سرای مقدار 50,000 مرد از بحر هانی و مسلم و عبیدالله بفرمود تا مسلم را و هانی را بر بام کوش بردند و سر هر دو ببریدند و سوی اون مردمان انداختند. عبدالله پشمی به کلای اون 50,000 تا نمیدیده. اگه نه جرأت نمی‌کرد چنین کاری بکنه. گفتم اینا مش فرومایگان بودن تو این کوفه. گفته هر دوشو ببریم بالا، سراش نبریدن پرت کردن به جمعیت. برکات از این آدما آمده است و منور کرده است. خب اونا هم که ایران آمدن از همین آدما بودن. یه قوم قبیله بودن. یه کسی بین اینا پیدا شد تو من پیغمبرم، خلق و خوی اینا رو که کسی عوض نکرده بود، که خوقارترشون کرده بود اسلام. اینا یه فضیلتی هم داشتن، فضیلتاشون هم فراموش کردن، چون موضوع پول آمد. عرب پول نمیشناخت، ثروت نمیشناخت، از پای زیبا نمیشناخت، کاخ نمیشناخت، فرش‌های ایرانی نمیشناخت. موضوع اینا که شده بود دیگه به هم رحم نمیکرد، به برادر، به برادر دیگه رحم نمیکرد. اون خلق و خوی و صفات و فرزانگی اگه داشتن اینها در این بیابان‌ها، اونم فراموش کرده. داده سر اینا رو بریدن پر کنه بین جمعیت. خب چی شد؟ اون خلق برمیدند. این برمیدند چیز خوبی بر فعل خوبی به کار برده، مثل گوسفندان الفرار. در حالی که مگه این عبیدالله چند تا آدم داشت در اون دارالخلافه سرای سلطانی؟ اینم 20 نفر مثلا، فرض کن 30 نفر، 100 نفر، میگه 50,000 مرد آدم جمع شده بود، دو تا کله که انداختن همه الفرا. پس سر مسلم و سر از شبت که هانی رو بریدن انداختن. و این به ماه ذوالحجه بود، به سال 60 از هجرت. چه ماجرای هولناکی رفت از این سال اول هجرت تا سال 60، و بعد چه خونخاری ها کردن این عرب، این حکومتیان عرب چه جنایت ها کردن که واقعا شرم‌آور. خب و همون روز حسین ابن علی از مکه برفت با همه اهل بیت خیش از بحر اون نامه مهتران کوفه، و ندانست که به کوفه چه افتادند. عجله زیاد داشت برای کودتا. حضرت امام حسین علیه السلام صبر نکرد که آقا یکی از طرف این مسلم بیاد که آقا چی شد، این مسلم ابن عقیل داستان کوفه چه خبر است اینها. دلخوش شد و فریب خورد و خامی کرد و عجله کرد و فساد و نفاق انداخت بین مسلمان با این کارش. قبل از اینکه نامه بیاد اهل بیتش رو برداشت و حرکت کرد. اینا اهل بیت زیاد داشتن، معمولا یه چند تا زد داشتن و بچه زیاد و اینها. این حضرت امام رضا علیه السلام که آمده شاه بشه در ایران، ولی عهد مأمون بشه، هر جا ما میبینیم امامزاده یکیش برادر اینه، پسر برادر اینه. دوسته داشتن اخیرا من کشف کردم، حالا گذشته نمیدونم حضرت عبدالعظیم و گذشته اون که در قم هست و اون که در شیراز هست و اون که در نیشابور هست و اینها، جمع میکرد که لقمه چرب پیدا شد، اهل بیت همه بیایید، به همه شما حکومت میدم، ایران جای بزرگی است، مردم زحمتکشی هم داره کار میکنن، ما میخوریم. هر چی امامزاده تو ایرانه نصفش مال این برادرها و نمیدونم پسر عموها و خواهر و برادر و این همه امام رضاست. اومده بودن مفخوری به مرو و تو طرفای خراسان اینا، توس اون طرفا که شاه بشه. مدعی بودن اینا. آقا شما خداشناس هستین برای اسلام، برای اسلام همون کار بکنین که امام جعفر صادق میکرد. یه ما شاگرد داشت، یه پولی میگرفت، عرض کنم که کلاس درس داشت و اینا، یه عقلش بیشتر از اینا بوده حد اول. اینا هر روز شمشیر میکشیدن که خلافت حق ماست، و کسی هم به اینا نمیداد، نه بین مردم پشتیبانی داشتن، نه شیوخ بزرگ عرب با اینا کار میکردن. متو ما مردم ایران به واسطه که گیر این اعراب افتاده بودیم، برای رهایی از چنگ عرض کنم اسلام سنتی و عرض شد که اینها، چسبیدیم به یقه اینها که ما طرفدار اینها هستیم. حالا خود این داستان سرطان شده و دوالپا شده پیچیدی گردن ما. نگاه کنید جناب آقای خامنه‌ای و حرفاش و کارهاش و قوانینش و زار و زندگیش. 5 دقیقه دو تا خط میتونیم باز کنیم عزیزم، همون خط استودیو رو باز کنیم، شاید که دو تا هموطن جواب بدیم. این تلفن هم که ماشاءالله انقدر دوره به ما که بله، این هم قصه ایست. امروز این سیاحتنامه شاردن رو آورده بودم خدمتون، مفصل ترین سیاحتنامه از بین همه مستشرقینی که در روزگار صفوی به بعد آمدن از شاردن است. این مرد به روزگار صفویان شاه عباس دوم به ایران آمده، یک فصلی پرداخته در باب ایرانیان که بخشای خیلی خوب هم گفته، انتقادهای شدید هم کرده. میگوید که بله و این از جمله عیب‌های ایرانیان است، یعنی فحش دادن، سخن زشت گفتن. این جماعت مهیل‌ترین، مزورترین، فریبکارترین، متملق‌ترین اقوام جهانند و برای رسیدن به مقاصد خیش نزد صاحبان مناصب چندان خود را پست و خار و کوچک می‌شمارند که به وضع نمی‌گنجد. مثلا با صورتی حق به جانب به بزرگان اظهار می کنند اون چه بر زبانشان می گذرد و بیان می فرمایند همان است که در دل ایشان است و برای باوراندن گفته خود به دروغ ده ها سوگند می خورند، ولی همین که به مراد رسیدن و خرشان از پل گذشت به عیان اظهار می دارند که این همه فروتنی و منقبت سرایی را فقط به خاطر رسیدن به مقصود به جا آورده اند. آنان چنان در کار فریفتن صاحبان مناصب ورزیدند که عقل از تصور آن عاجز است. مثلا برای اینکه مدیح گویی و تحسین و آفرینشان در خاطر شخصیت مورد نظر کاملا طبیعی و دور از مداهنه و مجامله جلوه کند، هنگامی به تعریف و توصیف زبان میگشایند که از جای خارج میشود و یا از کنارش میگذرند و چنان میگویند که صداشان به گوش شخصیت مورد نظر برسد. بنابر اونچه گفتیم، ایرانیان در دغلکاری، فریبزنی و دروغگویی سخت دلیر و بیباکند. برای جلب کمترین سود و دفع و رفع کوچکترین زیان ده ها سوگند میخورن و به آریت میگیرن و پس نمیدهن و اگر بتوانن کسی را بفریبند دمی درنگ نمی کنن، عهد خیش را نمی پاین، به تعهدات خود عمل نمی کنن، در کار بازرگانی صداقت ندارن و همیشه طرف را مقبول میکنن، در اندوختن مال حریصند و برای کسب شهرت و بلندنامی به هر وسیله متوسل میشوند و چون غالبا نمیتوانند وارسته و متقی باشند، به تقدس و پارسایی تظاهر میکنند و اون را از جمله راههای مؤثر برای رسیدن به شهرت و سوداها و شهوات خود میشمارند. سخن کوتاه، قومی متظاهرند و جز اون چه مینمایند میباشند. برای اینکه خدا در انظار پرهیزگار و اهل دین و یقین نشان دهند، رعایت ریاکاری و سالوس را اگر هنگامی باران میبارد در گذرگاهی به کسی که هم نشان نیست نزدیک شوند، تند و شتابناک از او دور میشوند و دامن بر میچینند تا لباسشان به لباس او نخورد، زیرا بر این باورند که پوشاک تر غیر مسلمان نجس و ناپاک است. در ظاهر رفتار و کردار ایرانیان شایسته و سنجیده است، در راه رفتن متین و باوقارند، هر زمان باید طهارت و غسل کنند، در ظاهر متورع و پرهیزگارند، مدام نام خدا را بر لب دارند، زبانشان به کلمات زیبای روحانیت و سخنان دلنشین و آموزنده جاری است، از عظمت و جلال و قدرت خدا دم میزنند، مروت و مردانگی را میستایند، اما در مجموع چنان که مینمایند نیستند و خیش را بالاتر و منزه‌تر از اون چه هستند میپندارند. این یکی از بخش‌های شاردن بود، در حدود 400 سال پیش به ایران آمده در روزگار صفویان، که بخش مفصلی است از فضیلت‌های ایرانیان هم گفته، البته که براتون خواهم خوند، بسیار شیرین و جذاب و جالب هست. وقت زیادی نداریم، بفرمایید هموطن.
الو سلام.
سلام بر شما.
خسته نباشید.
شما خسته نباشید. ممنونم از شما. بفرمایید عزیزم.
من از یه شهرستان کوچیک استان لرستان زنگ می‌زنم.
درود بر شما. درود بر شما. به به. بفرمایید عزیزم. بفرمایید.
شما اصلا طبق چی صحبت ها رو می‌کنید؟ یه کتابی باز می‌کنید همین چیزی می‌خونید و به تمام اهلی توهین می‌کنید؟
حالا کجاش توهین بود عزیزم؟ بفرمایید ببینم مشکل شما چیه.
شما حالا دارید به همه توهین میکنید. من تمام برنامه‌های شما رو دیدم. خوب. یه موقع به پیامبر توهین میکنید، یه موقع به امام علی توهین میکنید، حالا دارید به امام حسین توهین میکنید.
عزیزم
یعنی واقعا خدا نمیترسید؟
نگردار عزیز من، من دارم برای شما اون چه مورخ نوشته میخونم. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید.
سلام استاد.
سلام بر شما عزیزم. بفرمایید.
من زدن یه از سخنان خانم قبیله که شنیدم یه خود شوکه شدم. تو خدا اگه ممکنه اصلا اینجور تلفن ها رو اصلا جواب هم یکی ندید. خیلی ممنون.
نه عزیزم به حرفشون رو بزن. بفرمایید.
من شما داشتم آقای مشیری.
جانم بفرمایید.
دو سه روز پیش برنامه صدای آمریکا یه نظریه داشتن که به نظر شما بینندگان به این اتفاقی که حالا 2008 داره شما اتفاق افتاده بود چیه، که به نظر من که اونجا هم گفتم آشنایی من با جناب آقای برام مشیری بود که واقعا خیلی تاثیر بیشترین تاثیری تو زندگی من همون آشنایی با شما داشت. و سوال دوم هم آقای مشیری این که این خط رو کشور ما دم از ولایت میزنن و میگن بزرگترین نمیدونم حق مسلماست و اینجور چیزا، من در کتاب نهج البلاغه هیچ شونی چیزی ندیدم از این که امام علی بخواد درباره ولایت صحبت کنه که بگه حق ما بوده و اینو به ما.
بله عزیزم، وقت ما تمام شده. سامانش اجازه بدید جوابتون خدمتتون بدم. ممنونم از شما عزیزم، قربان شما، متشکرم زنگ زدید. عرض شد که در تمام نهج البلاغه، در تمام نامه هایی هست، در تمام اقوالی که بیان شده، احادیث، هرگز علی ادعا نکرد که ما در نمیدونم قدیر خم رسول گفته فلان، اصلا چنین چیزی نبود. میسر نمی بود به لحاظ سیاسی با وجود شیوخ بزرگ، اصحاب کبار، و عرض می کنم که این عرض مناقشاتی که بین مهاجرین و انصار بود که وسط بیابانی کسی این جانشین من، اصلا چنین چیزی نمی شد. حتی در باب عرض شد که فوت حضرت رسول آمده است که ابن عباس گفت یا علی برو و تکلیف روشن کن ببین به ما میدهد یا نمیدهد، گفت من هرگز چنین نکنم، چون اگر بگوید نه نه رسول یا همیشگیست به ما هرگز حکومت نخواهند داد. این است که این داستانها رو شیعیان ابداع اختراع کردن، به طور کل اساس منطقشون بر آب بوده، هیچ حرف درستی یعنی یک منطق صحیح تاریخی ما ندیدیم در سخنان شیعیان در باب ولایت و این صحبت. و یه مطلبی دیگری میخوام خدمتتون بگم، و اونی که در حق عایشه نمیدونم 17 یا 19 آیه نازل شده. آقا نمیشد یک نصف آیه در حق علی هم ظاهر میشد دیگه؟ یه نصف آیه میگوید آقا این پسر ابوطالب هم آقا این بعد از ما یه کاری باشه. کاری نداشت. پس چرا در باب علی هیچ خبری در قرآن نیست، اما در باب عایشه 17 یا 19 نمیدونم در ماجرای تهمت زدن به عایشه دستشون رو گذاشتن به کریاس در حضرت رسول، 17 یا 19 آیه در عصمت عایشه نازل کردن. میباسی در تقوای علی هم یه نصف آیه نازل میکردن. اینها سخنان تاریخی نیست، اینها سخنان متعصبانه عرض کنم که دینی است، مثل همین هموطن عزیز و محترم ما که عرض کنم که تب شیعش خیلی بالا بود و من مطمئنم این هموطن ما اطلاع درستی از قضایا ندارد. وقت ما در اینجا تمام شد. هموطن نان گرامی، با سپاس از سامان و با سپاس از شما بزرگواران که توجه فرمودید و تشکر از دوست گرامی آقای رضایی که آمدند اینجا نشستند و ما رو تحمل کردند. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد.